بداند. اگر انسان خودش رو بی نیاز بدوند، هرگز دست به دعا دراز نخواهد کرد. اما گاهی سوال مطرح است که چرا دعاها اجابت نمی شود؟ مگر خدا نفرمود ادعونی استجب لکم، شما بخوانید مرا، من اجابت می کنم شما را. ببینید در واژه ادعونی دو تا مطلب مهم نهفته است، یکی بخوانید، یکی مرا بخوانید. گاهی از اوقات انسان خواسته دارد ولی دل به خدا نبسته است، ممکن است توجهش و همه اعتمادش به غیر خدا باشد ولی خواسته واقعی داشته باشد. این شرطش در دعا نیست. یه وقت هم که نه، واقعا انسان از خدا میخواد ولی خواسته واقعیش نیست، نمیدوند. مثل بحث داستان قارون، دنیا پرستان وقتی قارون رو دیدن با او زرق و برق، بقال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، خدایا نمیشد این مقدار به ما بدی، هر آنچه به قارون دادی. ببینید واقعا فکر میکردن این خواسته واقعیشو هست. بعدن که قارون رو دیدن فخسفنا بهی و به دار الارض، در زمین فرو رفت، خدا او رو از دنیا برد، مالش رو زیر خاک فرو برد. دنیا پرستانی که تا دیروز آرزو و تمنای گنج قارون داشتن، گفتن که خوب شد که خدا گوش به حرف ما نداد، ولی ما هم پیش قارون بودیم. ببینید یعنی چه؟ یعنی این دعا در حقیقت دعا نبود. ادعونی یعنی دعا کنید، بخواهید و واقعا بخواهید. گاهی از اوقات وقتی من بفهمم که این خواسته من به نفع من نیست، هرگز نخواهم خواست، پس این دعا نیست، قطعا اجابت نمی شود. علامه جادی آمودی در این رابطه مطلبی رو ذکر می کند که من فرمایشاتون بزرگوار رو عرض بکنم. ایشون فرماد که کسی که با تضرع و زاری چیزی رو می طلبد که به سودش نیست، ظاهرن عشق هم می ریزد نه باطنن، زیرا بر فرض روشن شدن باطن آن خواسته هرگز عشق نمی ریزد. خیلی التماس کنند، خیلی گریم کنند، اما بنده خدا نمی دوند که این ظاهریست، چون باطن این درخواست رو نمی دوند. اگر بدوند هرگز آن خواسته رو نخواهد داشت. مثال می زند بزرگوار، مانند کودکی که از بیماری مزمن خودش اطلاعی نداشته باشد، با اشک و ناله غذای زیانبار می خواهد. اما اگر کودک خردمند بود و از باطن خواسته خودش آگاه بود، هرگز آن را نمی خواست و برای آن هرگز اشک نمی ریخت، چون نمی دونست. یه وقت من میگم خدایا اینو بده، در حالی که به صلاح من نیست. اگر بدانم به صلاح من نیست، هرگز نمی خواهم. پس این در حقیقت خواسته واقعی من نیست. لذا علامه جادی آمودین فرمود شایسته است انسان در دعا چیز رو به خدا پیشنهاد ندهد، یعنی تعیین تکلیف نکند. حتی اگر در برخی روایات اومده که هر چه لازم است از خداوند درخواست کنید، مقصود خواسته همراه با عنوان خیر است. بگیم خدای هر چی خیر توست بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. ببینید ما در این دعا خیر دنیا و آخرت رو از خدا میخواییم. چرا؟ چون به یده کل خیر، خیر دست خداست. نزون بگیم خدایا اگر خیر و صلاح من در آن است به من بده. چرا؟ به خاطر اینکه انسان یه وقتی خیرش رو نمیدونم، ممکنه شرم و خیر بدونم، خیرم و شر بدونم. آیه قرآن فرماد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. قرآن فرماد چه بسا اکراه دارید از چیزی و هو خیر لکم. وقتی من اکراه داشتم، هرگز در دعاهام قرار نخواهم داد، هرگز از خدا تمنا نخواهم کرد. چرا؟ چون از ظاهر اون خواسته خوشم نمیاد، در حالی که خیر من در همان چیزی است که من اکراه دارم. و عسى ان تحبوا شیئا، چه بسا برعکس، یه چیزی رو دوست دارم و هو شر لکم، در حالی که شر من در آن است که اگر بدانم هرگز آن را از خدا طلب نخواهم کرد. والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی به خاطر این است که خدا میداند و شما نمیدانید. بنابراین اگر در روایت فرمان هر حاجتی حتی نمک طعامتان را از خدا بخواهید، علم جادی آمودیم فرمان که در حقیقت برای بیان روح عبودیت و بندگی است. از این جهت ما در دعا میبینیم او دو تا شرط هست: ادعونی استجب لکم، بخوانید و مرا بخوانید. پس خیلی از دعاها لابد شرط خواستن در آن نیست. و از همه مهمتر، در دعا نباید منتظر باشیم و خدا رو آزمون کنیم و آزمایشش کنیم ببینیم آیا واقعا وقتی گفت میدهم خواهد داد. نه، من توکل کنم، دعا بکنم و مطمئن باشم اگر خواسته من باشد خداوند اجابت خواهد کرد، و اگر خواسته واقعی من نباشد خیر و صلاح من در اجابت نکردن است. من گله نکنم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرماید که بره مثال یه بچه زهر خورده است و میخواد زهر از بین برد، دنبال پاد زهر است و انگشت رو به ظرف زهر گرفته و به پدر میگوید که این ظرف رو به من بده. پدر میداند که او دنبال پاد زهر است نه دنبال زهر. پدر خیرخواه هرگز او خواسته ظاهری او فرزند رو اجابت نخواهد کرد. و نکته مهمتر این که واقعا وقتی انسان دعا میکند منتظر دریافت نباشد. خود این دعا بهترین نوع دریافت است. به قول مولوی یک کسی خدا خدا میکرد و داشت اجابت نمیشد. یه کسی به او رسید گفت که فلانی چند سال است تو از خدا یه چیزی میخوایی؟ آیا از طرف خداوند لبه که آمد؟ گفت نه. گفت خب چرا اصرار میکنی؟ دیگه دعا نکن. دعا نکرد. در خواب هاتفی به ذهنش اومد که یکی میگه خدا سلام رسون. میگه چرا دیگه دعا نمیکنی؟ گفت به خدا بگو که از طرف تو جوابی داده نمیشود. گفت خدا میفرماید این همان الله تو لبیک ما وان نیاز و سوز و دردت پیک ما. همی که خدا خدا میکنی، همی که پشت کردی به بنده خدا، همی که اعتبار به من کردی، همی که خودت رو فقیر میدونی، همی که من رو دارا میدونی، این همان الله تو لبیک ماست. بهترین حالت همین است که تو اومدی سراغ ما و از من خدا درخواست میکنی. از این جهت خود دعا بهترین ارتباط انسان با خداست. حقایق فراوانی در این رابطه هست. یعنی اگر من خدا رو قبول نداشتم، اگر با فقر خودم آشنا نبودم، نمیدم به درگاه خداوند. پس این امتیازی است که من دارم و قبل از اینکه دعام اجابت شود، اجابت شده است، همین که سر تعظیم در مقابل خدا فرود آوردم و خواستم رو به خدا ارجاع دادم و طلبم از خداست نه از غیر خدا. انشاءالله که خداوند معرفت ما رو به خود ما و به خداوند بیشتر بگرداند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیامبران دعا می کردند و بندگان صالح خدا هم همین راه رو می رفتند. خداوند هم می فرماید به بندگانش نزدیکه و دعای دعا کننده رو می شنوه. این نزدیکی وعده جدی و بسیار روشن. پروردگارا، در پایان این لحظات دلهای خود را به تو می سپاریم، با امید به رحمت بی پایانت و اعتماد به اجابت حکیمانت. آنچه از سر اخلاص گفته شد بپذیر، و آنچه ناتمام ماند به کرمت کامل کن. ما را در مسیر یاد خودت ثابت قدم بگذار و دلهای من را از نور حضورت خالی مکن. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خدا حافظ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا از نشنیدن، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
پولشویی یعنی پولهایی که معلوم نیست از کجا اومدن و بی سر و صدا از حساب آدمهای عادی رد میشن. اینجاست که اجاره دادن یک کارت بانکی خیلی جدی میشه. کارت تو میتونه مسیر عبور این پولها باشه. خیلی ها فکر میکنن با دادن کارت بانکی به افراد دیگه اتفاقی نمیفته، اما همون لحظه کارتت میشه مسیر پولهای کثیف و همه ردش به نام تو ثبت میشه و بعد کلی پیام، تماس و دردسر. مراقبت از کارت بانکی مراقبت از آرامش خودمونه. به پرداخت ملت هوشیار در پرداخت.
در این لحظه و ساعت از شما هم وطنان عزیز درخواست میکنم شنونده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب ایران مقتدر، سلام. نیمروز شما به خیر. در محضر شما خوبان هستیم با برنامه ایران امروز. الان ساعت 12:43 است در روز شنبه 18 بهمن ماه سال 1404 هجری شمسی. تا حدود ساعت 13:30 در محضر شما عزیزان و بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز قصد داریم در حوزه سلامت و پزشکی صحبت بکنیم و در خصوص دستاوردهای ایران در حوزه‌ای که کشورمون بسیار پیشرفته چشمگیری داره، دستاوردهای ایران در زمینه ناباروری. ایران در درمان نازایی جزو 10 کشور برتر دنیاست و هزینه‌های درمان در ایران بسیار کمتر از سایر کشورهای پیشرفته است که این موفقیت قطعاً مرهون تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی خدماتی در این حوزه است. خدمات درمان ناباروری رو در 4 گروه میتونیم دسته‌بندی کنیم. دسته نخست درمان‌های دارویی برای افزایش توان باروری زوج‌ها و دسته دوم روش تلقیح داخل رحمی و روش سوم یا دسته سوم روش پیشرفته IVF و دسته چهارم شامل روش‌های درمان‌های جایگزین یا احداث. و یکی دیگر از خدمات ارزشمند حاصل از دانش و پژوهش محققان و متخصصان توانمند کشورمون تشخیص و غربالگری ژنتیکی جنین است. ان شاء الله در برنامه امروز با حضور کارشناسانی در این حضور در این خصوص صحبت خواهیم کرد. اما بخشی رو که خانم نگار قربانی زحمت کشیدن تهیه کردن با هم بشنویم و بعد در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
ناباروری یکی از چالش‌های مهم سلامت باروری در جهان و در ایران است. بر اساس آمارها حدود 20% زوج‌های ایرانی در دوره باروری با مشکل ناباروری روبرو می‌شوند و این موضوع زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما خبر خوب اینجاست که ایران در سالهای اخیر توانسته در زمینه درمان ناباروری پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد. صحنه‌ای که اکنون کشور ما را در جمع کشورهای پیشرو در این حوزه قرار داده است. متخصصان ایرانی با تلفیق دانش پزشکی و فناوری‌های نوین، روش‌های پیشرفته‌ای مانند IVF و ICSI را با موفقیت اجرا کنند و حتی بسیاری از بیماران از کشورهای همسایه برای درمان به ایران مراجعه می کنند. خبر فوق‌العاده این که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توانستند برای اولین بار در کشور سوزن‌های تخصصی مورد استفاده در درمان ناباروری را در داخل تولید کنند. این سوزن‌ها ابزارهای بسیار ظریفی هستند که در مراحل حساس درمان مانند تزریق اسپرم در روش ICSI یا نگه داشتن تخمک و جنین در آزمایشگاه به کار می‌روند و پیش از این وارداتی و بسیار گران قیمت بودند. حسینی سرپرست خط تولید شرکت دانش بنیان:
سوزن‌های سه‌گانه ما، سوزن اینجکشنش برای تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به درون تخمک و همچنین بایوپسی بلاستومر از جنین ها در مراکز درمان ناباروری تحت استفاده قرار می گیرد. تاییدیه وزارت بهداشت، مجوزها، برچسب اصالت، کد آیاسی برای این محصول اخذ شده و بیش از 30 مرکز در تهران و شهرستان ها از محصولات نیدل ما و سایر محصولات شرکت استفاده می کنند.
اما یکی از مهمترین بخش‌های این پیشرفت کاهش وابستگی به تجهیزات و تکنولوژی وارداتی است. تا چند سال گذشته بسیاری از ابزارهای حساس که در فرایند درمان ناباروری به کار می‌رفت، به طور کامل از خارج وارد می‌شدند و این موضوع هم هزینه‌های درمان را افزایش می‌داد و هم دسترسی را محدود می‌کرد. سلیمی فناور:
دانش فنی ساخت این محصولات قبل از این در اختیار کشورهای ژاپن و آمریکا بوده و خوشبختانه با تلاش متخصصان داخلی دانش فناوری ساخت این محصول در اختیار ما قرار گرفته و ما تونستیم با 1/5 قیمتی که توی محصولات وارداتی هست این محصولات رو به بازار عرضه کنیم.
پیشرفت‌های پزشکی در حوزه ناباروری نه تنها برای متخصصان و بیماران داخلی سودمند است، بلکه جایگاه ایران را نیز در عرصه‌های جهانی درمان ناباروری تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که علم و نوآوری ایرانی می‌تواند در بالاترین سطوح جهانی بدرخشد.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار. ساعت 12:49 هست. شنونده برنامه ایران امروز هستید در روز شنبه 18 بهمن ماه سال 1404 هجری شمسی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که متوجه شدید و از آغاز برنامه با ما همراه بودید، برنامه امروز در حوزه سلامت و پزشکی و به صورت خاص در خصوص دستاوردهای ایران در زمینه ناباروری قرار است گفتگو بکند با حضور صاحب نظران و متخصصان این حوزه و انشالله قدری بیشتر با این دستاوردها آشنا خواهیم شد. و همینک آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی ریاست محترم مؤسسه رویان روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه. سلام عرض میکنم، بندم خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر از اینکه قبول زحمت کردید و خدمت شما هستیم. آقای دکتر اگر موافق باشید قدری با به صورت مختصر با تاریخچه این مسئله و سابقه و عقبه این مسئله ناباروری، این که اساسا وضعیت ما در کشور چگونه بود و با پیشرفت‌هایی که حاصل شد الان در چه نقطه‌ای هستیم، به صورت مختصر بفرمایید تا بعد من سوالات رو به صورت موردی و جزئی تر خدمت جناب عالی مطرح بکنم.
خواهش میکنم. خب بحث درمان ناباروری خب حاصل تلاش علوم جدید هست، امروز تحت عنوان پزشکی تولید مثل بهش اشاره میشه.
بله.
و حاصل اولین در واقع تلاش محققین و متخصصین تو این عرصه تولد اولین دختر در انگلیس بود و سال 57 همزمان با انقلاب ما که تو این ایام هم مصادف با اون برنامه هست، میخوام خدمتون بگم تولد معرفی شد، اعلام شد به جهانیان و از اون تاریخ مباحث در واقع ناباروری یه مقدار در واقع مسیر جدیدی رو پیدا کرد. افرادی که به هر صورت اون بررسی ها نشون میداد که مشکل ناباروری دارن و نمیتونن صاحب فرزند بشن، از اون تاریخ توی دستور کار قرار گرفت در سطح جهان و همچنین با فاصله کوتاهی ایران هم تو این عرصه ورود پیدا کرد و تو این مسیر اتفاقات بسیار خوبی افتاد. خب سال 57 که اتفاق افتاد، سالای همون اوایل برای درمان کسانی که بضاعت داشتن، امکانه مالی داشتن و شرایط دسترسی به اروپا رو داشتن، بعضی از کشورهایی که در زمینه صاحب دانش شده بودن طرف زندگیشو حتی میفروخت برای درمان به خارج از کشور میرفت. میزان موفقیت اون ابتدا حدود 10% 15% در سطح جهانی بود. همچنین نبود که هر کسی که مراجعه میکنه با اون هزینه بالایی هم که انجام میده صاحب فرزند بشه.
خب الان به چه نقطه ای رسیدیم آقای دکتر؟
خب امروز ما
من عذرخواهی میکنم چون سوالات ما متعدد هست، من مزاحم شدم که کوتاه‌تر
بگم که تو این عرصه کشور ما به موقع حرکت کرد، همکاران ما روی عرصه حالا ناباروری تو تخصصهای مختلف، ناباروری زنان، ناباروری مردان، جنین‌شناسی، ژنتیک و مباحثی از این قبیل، هم تو بحث تولید دانش و هم تو بحث خدمات تخصصی ورود پیدا کرد. حالا اینطوری میتونیم بگیم که توی اون دهه 60 دومین گروه بیمارانی که به خارج از کشور میرفتن و بحثای حالا ارضی و مشکلات حالا سفر و استرس‌های درمان در واقع اون ایام رو تحمل میکردن.
بله.
امروز نه تنها بیماران به خارج از کشور نمیدن، ما تنها در پژوهشگاه رویان میزبان 500 تا 600 زوج ناباربر خارجی در مجموعه خودمون هستیم. در مرکز دیگه هم توی کشور من مطلع هستم که زوجای خارجی مراجعه میکنن.
آقای دکتر میتونیم بگیم که مراجعه یعنی سفرهای از داخل به خارجمون صفر شده، یعنی دیگه همه زوجین میتونن در خود کشور درمان رو دریافت کنن یا نه بعضا مواردی وجود داره؟
نه تمام مواردش امروز توی کشور انجام میشه. مباحث خیلی پیشرفته در همپای بهترین مرکز در سطح جهانی هم درمان ارائه میشه، هم دقتهای لازم رو واقعا دارن، موفقیت ها هم ترازه اون مراکز هستن. و اینایی که از خارج از کشور مراجعه میکنن مدارد مختلف داری، یکیش به خاطر این میزان موفقیت قابل قبول هست، یکیش هم به خاطر مسائل شرعی. درمان ناباروری یکی از اون درمان هایی هست که مسائل شرعی خیلی توی مسئله خانواده ها رو در واقع معذب میکنه.
بله. یعنی میفرمایید کشورهای مسلمان بیشتر این جامعه به سمت کشور ما
بله مسلمان هایی که اروپا مرکز خوبی هم که هست رقبت دارن توی مرکز در واقع مسلم یا بگیم توی این کشوری که اسلام و قواعد قوانین رو رعایت میکنن دوست دارن در واقع.
حالا دکتر من چون ابتدا به ساکن مطرح میکنم شاید یه ذره دستبندیش ممکنه حالا تو ذهنتون باشه، اما اگر بفرمایید به صورت مشخص در چند دسته کلی اگر پیشرفت های کشور در حوزه ناباروری رو اگه بخواید یه دستبندی داشته باشید چند دسته مختلف، چون بعضا خب درمانی است، بعضا دارویی است، بعضا مواردی که مرتبط با حوزه غربالگری جنین و اینا هم هست اشاره فرمودید، یه دستبندی مشخص حالا به صورت تیتروار اگر بخواید بفرمایید چه
ناباروری. خب ابتداش همون گروه هایی که مراجعه میکردن به خارج از کشور، خب امروز در داخل کشور نه تنها بگیم تهران، تو اکثر استان ها مرکز درمان ناباروری وجود داره و دیگه نیاز حتی به سفر به مرکز کشور رو هم ندارن این خانواده ها،
یعنی گستردگی در کشور از این جهت وجود داره.
قابل قوام بیش از 110 مرکز توی کشور
ما قطب هم داریم آقای دکتر، مثلا قطب های مختلف در کشور هم داریم.
قطب های دقیقاتی مجموعه است که در واقع هم پژوهش هم آموزش و هم درمان رو انجام میدن. مجموعه مثل تهران توی مجموعه رویان یا مجموعه یزد مراکزی هستن که واقعا در زمینه های مختلف کار میکنن. ما موفقیت اون تو بحث درمان ناباروری فقط خدمات تخصصی نبود، همونطوری که شما اشاره کردید از ابعاد مختلف. ببین ما امروز تو آموزش اکثر فوق تخصصا و فلوشیپ های ناباروری زنان، ناباروری مردان، تربیت جنین شناسی که تحت عنوان بیولوژی تولید مثل یا رشته های دیگه مرتبط تو این زمینه، ما میبینیم که دانشجو تو کشورمون توی دانشگاه مختلف داره تربیت میشه، از نظر آموزش موقعیت ممتازی داریم، از نظر انتشار مقالات، انتشار کتب علمی که باز حاصل دسترنج تحقیقات خود محققین هست، امروز ما ببینیم که دستاوردهای خوبی رو هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی رو ما شاهد هستیم. کتابایی رو در سطح بین‌المللی چاپ شده که ادیتورش محقق ایرانی بوده یا یه فصل اون کتاب در مجموعه داخل کشور تهیه شده، اینا موفقیت‌های بزرگی است. در زمینه پژوهش اتفاقات بسیار خوبی افتاده، مقالاتی با تاثیرگذاری بسیار بالا به چاپ رسیده. یه اتفاق خوبی که افتاده، حالا بالاخره این داروها و مواد مصنوعی که توی نرسه هست، متخصصین ما رشته های فنی ورود پیدا کردن، کمک کردن با همین گروه پزشکی تولید مثل، اومدن مواد مصنوعی که یک بار مصرف بسیار گران قیمت است، بخشیش امروز داخل کشور توسط همین شرکت های دانش بنیان داره تهیه میشه، بعضی از این شرکت های دارویی تو این داروهای هورمونی ورود پیدا کرده، امروز ما میبینیم که بالاخره تولید داخل هم داریم. واقعا میتونیم بگیم که بالاخره شاید تجربه اون کشورها رو ما نداشته باشیم، اما همپای اونا همکاران و متخصصین کشورمون دارن قدم
برمیدارن. دکتر چقدر از این دانش بومی هست؟ یعنی دانشی است که خود ما بهش تاس پیدا کردیم، ممکن حالا تو حوزه‌های پزشکی قاعدتا پروتکل‌های مشخصی وجود دارد، اما اساساً آیا رویه، شیوه یا پروتکل درمانی است که انحصارا مربوط به کشور خودمون باشه و بومی خودمون باشه.